بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
دو مرتبه در قرآن کریم از تقوای قلب یاد شده، یکی در این آیه کریم است که در سوره حج آمده و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، یکی در سوره حجرات که می‌فرماید کسانی که نسبت به پیامبر ادب رعایت می‌کنند اینها کسانی هستند که خدا قلبشون رو به تقوا پرورش داده و امتحان ازشون گرفته، ممتحن شدن به تقوا. امتحان یعنی ساخته و پرداخته شدن، سوخته در کوره های دشواری ها و شکل گرفتن آنچنان که او می خواهد. خب در آیه این که مربوط به سوره حج هست می فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شما وقتی دقت می کنید ببینید که شعائر الله، نشانه های خدا که در حج هست، که مؤمنین هنگام حج باید به این نشانه ها احترام بگذارن، پشت مقام حضرت ابراهیم باید نماز بخوانن، باید بین صفا و مروه سعی بکنن، باید در منا و مشعر و قربانگاه و همه این مراحل مناسکی انجام بدن، که خدا مجموعه اینها رو می‌فرماید شعائر الله، نشانه های خدا. اکثر این نشانه ها نشانه های خدا نیست، نشانه های اولیاء خداست. غیر از خانه کعبه که خاص پروردگار عالم است، دیگه از مقام ابراهیم تا صفا و مروه تا بسیاری از اون مواقف کریمه، اونها همه قدمگاه های حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و دیگر اولیاء خداست که از اونها برای ما به یادگار مونده، علیهم آلاف و تحییت و سنا. خب این نشانه ها رو باید احترام گذاشت. خدا نشانه های اولیاء خودش رو هم نشانه های خودش اعلام می فرماید و می فرماید و من یعظم شعائر الله، کسی تعظیم بکنه نشانه های خدا رو، نشانه حضرت ابراهیم رو، نشانه حضرت اسماعیل رو، نشانه حضرت هاجر رو، این از تقوای قلبش سرچشمه می گیره. البته تقوا اصل و اساسش در قلب انسانه، ولی دو بار در قرآن تصریح شده تقوای دل که عالی ترین سطح تقواست. بقیه موارد نوعاً به تقوای رفتار برمیگرده. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، تقوای خدا رو پیشه کنید و سخن درست بگویید. یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه رو به تقوا نسبت میدن. ولی غیر از رفتارهای ظاهری که اینها همه وقتی رعایت شدن تقوا رعایت شده، دو جا از تقوای دل صریحا سخن به میان میاد، یکی در سوره حج، یکی در سوره حجرات. اونجا هم باز چون احترام به پیامبر اکرم است، ادب رعایت کردن نسبت به رسول خداست، می‌فرماید هر کسی احترام بگذاره به رسول خدا، درست پیغمبر رو صدا بزنه، تکریم بکنه رسول خدا رو، او قلبش به تقوا امتحان شده است، قلبش در تقوا بار آمده است، عالی‌ترین نوع تقوا مربوط میشه در قرآن کریم به احترام به اولیاء خدا. خب احترام به اولیاء خدا در منظومه ایست که بالاخره نام ولایت بر سر اون منظومه قرار داره. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، هیچ امری در دین به اندازه ولایت اولیاء خدا محترم و مهم شمرده نشده و در این باره معارف فراوانی در بین شما مؤمنین هست که دیگه من به این معارف اشاره نکنم، وقت گذشته، مختصر به موضوع اربعین برسیم. اتفاقا حضرت آیت الله العظما بهجت در بیانیه‌ای که نوشتن برای افتتاح گنبد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم که به توصیه و تأکید خود ایشون این گنبد مرمت شد، مدتی طول کشید مرمت این گنبد چون یه مقداری در اثر فرسایش و در اثر مرور زمان زدگی پیدا کرده بود. این عارف کامل و این در واقع میشه گفت ولی خدا بارها به مسئول محترم حرم، تولیت اون زمان حرم، تأکید کرده بودن چرا گنبد رو مرمت نمی کنید. حالا معمولا چنین افرادی در این سطح بالا به جزئیات توجه ندارن، ولی نسبت به گنبد حضرت معصومه سلام الله علیه ایشون حساسیت خاصی نشون می دادن. خود تولیت محترم اون زمان به بنده می فرمودن که ما اصلا مرمت این گنبد رو به خاطر سفارش حضرت آیت الله العظما بهجت که چند بار تأکید کردن شروع کردیم. بعد گنبد رو که مرمتش رو تمام کردن از ایشون یه پیامی داشت خواستن، ایشون پیامی بیانیه ای دادن. اونجا آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رو که در صدر پیامشون ذکر می فرمان آیه بهجت، ذیلش روایت اربعین رو مثال میزنن. بعد میفرماین که در روایت اربعین شما میبینید علائم مؤمن چند چیز برشمرده شده همه از جنس تعظیم شعائر است من جمله اربعین. بعد ایشون اونجا میفرماید اربعین ابا عبدالله الحسین یا زیارت اربعین که علامت مؤمن برشمرده شده از توسط امام حسن عسکری علیه السلام، این هم مصداقی از تعظیم شعائر است. من میخوام یه نکته ای رو خدمت سروران خودم عرض کنم. اگر سفارش امام حسن عسکری علیه السلام نبود و مردم در اربعین دور ذریح مطهر ابا عبدالله الحسین میلیونی جمع شده بودن و این تجمع علامت عزت اسلامی و مظهر قدرت امت اسلام بود، ما وظیفه پیدا نمی کردیم بریم این قدرت رو افزایش بدیم، بر این عزت بیافزاییم؟ این دیگه یک برخورد عقلانیست با موضوع. الان اربعین هم سرمایه عزت جامعه اسلامی است، هم مایه قدرت امت اسلامی است. اگر سفارشی هم در این باره ما نداشتیم، دلهای مؤمنین صرفا متحول شده بود و اینگونه پای اربعین مردم جمع می شدن، اربعین برای ما تکلیف آور نمی شد؟ باز ما می تونستیم اربعین در خانه خودمون بنشینیم؟ بعضی ها معلوم نیست دنبال چه نوع دستوری از خدا و چه نوع فهمی می گردن تا به اربعین اهتمام ببرزن. این دسته های عزاداری که راه میفته توی خیابون ها ایام محرم، ما روایتی براش داریم؟ ما برای سینه زنی که الان شما سینه زنی کردید روایتی داریم؟ جز این است که اینها سنت هایی است که مؤمنان بنابر اندیشه حکیمانه خودشون طراحی کردن. بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره دستجات عزاداری چی فرمودن؟ حضرت امام فقیه نیستن، فیلسوف نبودن، فهم اجتماعی و سیاسی عالی و عمیق نداشتن که همه اینها رو داشتن. حضرت امام می‌فرمودن اگر شما در خانه خودتون بنشینید زیارت عاشورا بخونید و صد لعن و صد سلام رو تسبیح بیندازید، این اسلام رو حفظ نمی‌کنه. مکتبی که پاش هیاهو نباشه نمیمونه، مکتبی که پاش به سر و سینه زدن نباشه نمیمونه. او یک فقیه هست، او متوجه میشود که این سنتی که مؤمنین بنا نهادن، همین دسته های با شکوه عزاداری چقدر قیمت داره. و بعد بر دسته های عزاداری تأکید میکنن. ما برای تظاهرات کردن سیاسی روایت داریم؟ مگه همه چیز باید نص صریح روایت باشه؟ فهم ما کجاست؟ 40 سال بعد از انقلاب علما همیشه تأکید کردن برای حضور در راهپیمایی ها. چرا؟ برای اینکه این راهپیمایی درسته ما خودمون تأسیسش کردیم، ولی مظهر عزت جامعه اسلامی شده. مردم در این راهپیمایی قدرت خودشون رو به نمایش میگذارن، مواضع خودشون رو تحکیم میبخشن. در راهپیمایی 40 چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاق. اگر امام حسن عسکری علیه السلام در این روایت زیارت 40 را علامت مؤمن نفرموده بودند، اگر پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که 10 روایت خوب داره این روایت ها نبود، ما باز وظیفه‌مون نبود که به راهپیمایی با عظمت 40 کمک کنیم؟ یک همی بیندیشیم. من از مبلغان محترم دینی که مبلغ 40 نیستن تعجب میکنم. شما کدام دین را میخواهید ترویج کنید؟ دینی بدون راه پیمایی به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین؟ چرا اینقدر در روایات ما بر راه پیمایی تأکید شده برای زیارت؟ در روایتی برای زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است بازگشت از حرم امیرالمؤمنین به صورت پیاده 2 برابر رفتن به سمت حرم ابا عبدالله الحسین به صورت پیاده ثواب دارد. در یک کلامی از معصوم آمده است لا عبادت کالمشی، هیچ عبادتی مانند پیاده روی نیست. ما اگر بخوایم بگیم نه حتما در روایات باید صریحا توصیه شده باشه، هم بر پیاده روی صریحا تأکید شده و توصیه شده برای زیارت، هم بر زیارت 40 تصریح شده در کلام امام حسن عسکری علیه السلام. چجور بعضی ها هنوز بر چهره مؤمنانشون علامت ایمان که زیارت 40 ثبت نشده، چجور میتونن با خودشون کنار بیان این افراد؟ چجور میتونه کسی 40 در خانه خودش بنشینه، کسی توفیق نداره بره زیارت کنه به لب مرزها؟ اثرش چه خواهد بود؟ بعضی ها این سال تصمیم گرفتن خب امکانات ندارن با ماشین خودشون یا چند نفر جمع بشن با یه اتوبوس برن لب مرز، ما تا اینجا تونستیم بیاییم، ما اگر این طرف مرز 10 میلیون عاشق داشته باشیم برای زیارت اربعین که به دلیل اینکه مسئولین امکانات فراهم نکردن نتونن برن زیارت اربعین، چه افتخاری برای سرزمینمون خواهد بود و چه اثر عظیم بین المللی خواهد داشت. ما به سوی تو آمدیم حسین. در زمان ائمه معصومین علیهم السلام پیاده روی برای زیارت ائمه معصومین علیهم السلام باب بوده. کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، از مدتها از مقدار زیادی راه که به امام باقر علیه السلام در مدینه برسد مرکب خودش رو رها کرد، پای پیاده حرکت کرد. وقتی آمد به امام باقر علیه السلام رسید، پاهای ورم کرده خودش رو و تاول زده خودش رو به حضرت نشون داد. و آقا به عشق تو آمدم این گونه پایم پر آبله شده. آقا فرمود گله نکن، گله نکن از این که پایت پر از آبله شده از و زخم شده. ما برای توجه به اربعین منتظر چی هستیم؟ بعضی ها منتظر این هستن که آقا امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند، بعد دستور مستقیم برای پیاده روی اربعین بدن. این همه اشاره ها رو نگرفته چنین فردی مستحق دستور مستقیم حضرت نیست. اون زمان هم یه بهانه دیگه میاره. کسی در این مکتب مقرب می شود که اشاره بگیرد. اگر این سفارش ها برای پیاده روی نبود، مانند این که ما هیچ روایتی برای تظاهرات نداریم، تظاهرات 22 بهمن عقل ما بر ما لازم می آورد شرکت در تظاهرات سیاسی رو که موجب قدرت و عزت اسلامه. همه علما هم در این 40 سال برش تأکید کردن. عقل یکی از منابع تشخیص تکلیف برای فقه ما. اگر هیچ روایتی برای راه پیمایی با عظمت اربعین نداشتیم، الان که مؤمنین قلبهاشون متحول شده و متوجه اربعین شده، این نفس همین موضوع برای ما تکلیف ایجاد میکرد. بریم کمک کنیم، بریم کمک کنیم تا روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اربعین در کربلای معلا قریب نمونه، دانه ای باشیم در این کهکشان پرستاره. میخواستم میگم سیاهی لشکر، مثلا نخواستم، دلم نیومد از کلمه سیاهی استفاده کنم. کی دلش میاد یکی از ستاره های این راه شیری نباشه؟ میفرماید هر کسی زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نباشه، اگر به بهشت بده در پایین ترین بخش بهشت خواهد بود. میدونید سطح بهشت چقدر گسترده است؟ و جنت ارضها السماوات والارض، بهشت جایی است که به اندازه آسمان ها زمینشه. آسمان ها میدونید یعنی چقدر؟ میلیاردها سال نوری بین این سوی و آن سوی آسمان تا کنون کشف شده است که فاصله هست. میلیاردها سال نوری بعد آدم با زیارت نرفتن خودش رو در پایین ترین سطح بهشت قرار بده. گاهی از اوقات مسئولین اجرایی در ارتباط با پیاده روی با عظمت اربعین برخوردی دارن انگار شبیه برخورد با توریسم یا برخورد با تفریح کردن مردم در ایام تعطیلات نوروز یا برخورد با یک امر به اصطلاح تفریحی و تفننی. خیلی دوست دارم دوستانی از جوانان بودجه های فرهنگی این کشور رو که صرف چه چیزهایی میشه، از موسیقی تا هر برنامه فرهنگی دیگه، تا قرآن، تا مساجد، همه برنامه های فرهنگی رو بودجه هاشو محاسبه کنن، بعد ببینم که چند درصد بودجه فرهنگی کشور صرف ابو عبدالله حسین میشه. گاهی از اوقات به ابو عبدالله حسین علیه السلام که میرسیم، چون حضور مردم قوی است در این فضا به ویژه اربعین، بعضی از نهادهای دولتی طمع میکنن که پولی هم از مردم در بیارن. دوست دارم بعضی از جوانهای هوشمند پیگیری کنن بیمه ای که پارسال صورت گرفت چه مقدار جمع شد، چه مقدار خرج شد. وقت این پولی که از زائر اربعین برای بیمه گرفته شد، آیا رواست که به اربعین برنگرده؟ نمیدونم، من پرسیدم از رفقا، حساب و کتابش رو دست کسی نبود. دوست داریم بدونیم، خب ببینیم چقدر درآمد حاصل شد برای برخی از بیمه ها از زائرین ابا عبدالله الحسین و چقدر هزینه شد. ما برای کار فرهنگی در کشور بودجه نزدیم؟ قطعا بودجه های کلانی هست. نمیگم بودجه ای در راه اربعین صرف نشده، اما میخوام یک مقایسه صورت بدیم. بودجه هایی که صرف ورزش همگانی میشه، بودجه هایی که صرف امور فرهنگی معنوی یا غیر معنوی، من نمیخوام فعالیت های فرهنگی غیر معنوی رو مقابل اربعین قرار بدم، نه، بودجه هایی که صرف امور دیگر فرهنگی میشه مقایسه بشه با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد یک سوال دیگر رو هم جواب بدیم. اثر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نفوس، در جانها، در بهسازی فرهنگ و فکر انسانها بالاتره یا عموم فعالیت های دیگر؟ مگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست که قرآن را حفظ فرمودن؟ مگر ابا عبدالله الحسین و کربلای او نیست که موجب تداوم اقامه نماز شد؟ مگر همین الان نمیبینیم اربعین و زیارت ابا عبدالله الحسین چه اثری بر دلها میگذارد؟ چه بی نمازهایی رو نماز خون کرده؟ چه غیر محجبه هایی رو محجبه کرده؟ چه رفتارهایی رو اصلاح کرده؟ چه مؤمنینی رو ارتقاء بخشیده؟ برخی از مسئولین حرکت‌های اربعینی در همین شهر شما از بهترین شهدای مدافع حرم شدن. نسبت به اربعین هنوز غفلت هست. چیزی که از ما باقی خواهد ماند همینه، انشالله چیزی که از ما قبول بشه همینه، بقیهش معلوم نیست. اولا اثر داشته باشه، ثانیا قبول بکنن به این سادگی. خوب آدم در تشخیص اولویتها کم نیاره. ما ظرفیتمون برای اعزام کردن زائران اربعین 10 برابر رقمی است که فعلا دارن میرن. هیچ مشکلی نداره، تا دلت بخواد بیابان هست و امکان جاده زدن، تا دلت بخواد کسانی که حاضرن خدمت کنن به اربعین، خدمت کنن به ابا عبدالله الحسین، فقط اینا باید سازماندهی بشن. فقط باید اون بصیرت نسبت به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد بشه. حالا از این بحث‌های کلی و عمومی بگذاریم، یکمی خودمون رو آماده کنیم برای سفر اربعین. دوستان من، تلاش بکنید یک سال هم اربعین ازتون فوت نشه. باز این بدون روایت هم نیست، در کلام امام صادق علیه السلام هست که حضرت توبیخ می‌فرمایند کسانی رو که چند سال بگذره، سه سال بگذره، کربلای معلا مشرف نشن. این مال زمانیه که میفهمیدن کسی شیعه ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، او رو میکشتن. میفرمودن که جایی با یکی از دوستان خودشون فرمودن حالا ببینید امام صادق علیه السلام خبر داره از همه چی. در لسان امام صادق علیه السلام این تعبیر خیلی معنا داره، خیلی کنایه آمیزه. فرمودن من شنیدم برخی از شیعیان ما هستن، برخی از مؤمنین هستن، سه سال میشه که کربلا نرفتن. ما آقا برگشت گفت آقا خیلی ها اینجوری هم. نه اینکه امام صادق نمیدونست، میدونست که خیلی ها اینجوری هم. حرف حضرت کنایامیز بود، معنادار بود. خلاصه روایت اینه که حضرت فرمودن اینا جواب پیغمبر خدا رو چی میدن؟ یا فرمودن چهار سال میشه که نرفتن برای زیارت. بعد فرمودن هر کسی سه سال زیارت نره پشتر هم، او در واقع آق رسول خدا میشه. بعد فرمودن فقرا که ندارن سالی یک بار برن، کسانی که دارا هستن سالی دو بار باید برن. این در روایات متعدد بیان شده. حالا اربعین مسیر رو باز کرده. ما باید وقتی دلسوز فرهنگ این جامعه هستیم کاری بکنیم که فقرا راحت بتونن برن بیان و ثروتمندا بیان مستقیم به روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت کنن. آدم تعجب میکنه، بعضیا برای محرم و عاشورای هیئت خودشون پول جمع میکنن، خرج میکنن، بعد برای روضه ابا عبدالله الحسین که تو حرمش گرفته اربعین همه مهمان ها اومدن خرج نمیکنن. خیلی عجیبه. البته اخیراً خب حرکت هایی صورت گرفته، لب مرد قبل از رفتن زائرین، بعد از آمدن زائرین مؤمنین میان و خدمت میکنن، خرج میکنن برای زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ولی خب هنوز خیلی جای کار داره. من شنیدم در همین شهر شما برای ایرانی هایی که عبور میکنن از اینجا کاروان هاشون یا برای مهمانان خارج از ایران، از افغانستان و محیط‌های دیگه که میان، از این کشورهای دیگه که میان از اینجا عبور میکنن، جاهایی در نظر گرفته شده، مهمان شما هستن، مردم میان از اینا پذیرایی میکنن، پذیرایی از زائر ابا عبدالله الحسین. شما چجوری میخواستید با امام حسین ارتباط برقرار کنید بهتر از این؟ شما اگر کاروان اهل بیت رو می آوردن از شهرتون عبور می کردن چه می کردید برای اون کاروان؟ هستی خودتون رو در راه این کاروان می دادید. خب زائران ابا عبدالله الحسین رو خدمت کردن به عشق خدمت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مگه کم کاریه؟ اولین کسی که این کار رو انجام میداد، قضا میداد به گریه کنای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بود. ایام روضه امام حسین علیه السلام که شروع میشد مأمور میکرد اونهایی که دارن گریه میکنن یه قضا برای خودشون طبخ نکنن، مشغول عزاداری باشن. بعد از خانواده بنی هاشم بعد دستور میدادن برای اینها طبخ قضا بشه و برای اینها قضا ببرند. البته برای شهید قضا دادن، برای عزاداران شهید قضا دادن اولین بار دستورش توسط پیغمبر اکرم انجام شد. وقتی جعفر طیار به شهادت رسید شیون می‌زدن خانواده ایشون. ایشون نه تنها مانع نشدن بلکه فرمودن برای کسی مثل جعفر طیار باید این گونه شیون زد. بعد دستور دادن این چند روزی که اینها عزاداری میکنن برای اینها قضا بیارید و عزاداران خودشون قضا طبخ نکنن. عزاداران و زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام میان از شهر ما عبور میکنن، مردم همین سنت و شیوه امام سجاد علیه السلام رو پیگیری کنن. چقدر زیباست، خدا شاهده. دوستان اربعینی من، بیاید برای اربعین آماده بشیم. کم کم ما باید به فکر فرهنگ اربعین باشیم. مدت ها مانده به اربعین، دیگه بسیاری از گناهان که هیچ باید ترک بشه معلومه. شما همه اهل ایمانید، مکروه و برخی از امور بیفایده رو هم ترک کنید. چرا بگو ما میخوام اربعین برم کربلای ابا عبدالله الحسین؟ میخوام پاکترین حالتم رو داشته باشم به خاطر حسین. بعد از اربعین برگشتی تا مدت های نور رو حفظ کن. بعد از اینکه شما از اربعین برگردید تا 40 روز با این چشم خودتون اگر گناه نکرده باشید، هر کی به چشم شما نگاه بکنه برای او هم زیارت ثبت میکنن. شعاع نور ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی اثرش بالاست. خودتون رو آماده بکنید برای اینکه به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسید. واقعا اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا حضور داشتن، درسته؟ و بعد شما میخواستید به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسید، از 40 روز قبل، از هر روزی که مطلع می شدید که آقا بناست برید، چگونه آماده می شدید؟ نمازاتون بهتر نمی شد؟ قسمتون می دم به امام حسین علیه السلام، روی این سؤال من فکر کنید. اگر خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا بودن و می گفتن شما امسال که میرید مشرف میشید خدمت خود حضرت، شاید هر روز روزه می گرفتید که آمده در برخی روایات 3 روز روزه گرفتن خوبه. شاید قرآن زیاد میخوندید، شاید نماز قضاهاتون هم به جا میآوردید. حضرت نور نمازهای من رو کامل ببینه در صورت من. چه میکردید خودتون رو آماده بکنید برای زیارت ابا عبدالله الحسین؟ من خیال بافانه با شما سخن نمیگم. فرمود منظارنا فی مماتنا کمنظارنا فی حیاتنا. هر کسی بعد از شهادت ما بیاد ما رو زیارت کنه مثل اینه که در زمان حیات ما رو زیارت کرده. خدمت خود امام حسین علیه السلام میخواییم برسیم. بذارید شهرهای ما نزدیک اربعین میشه حال و هوای دیگه ای پیدا کنه. معنویت اوج بگیره. والله هیچ قدرتی مانند قدرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و محبت او عامل افزایش معنویت در جوامع بشری نیست. این قسم به لفظ جلاله رو بر اساس بسیاری از آیات و روایات و دلائل عقلی و تجربی عرض کردم. برید از علما بپرسید. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد به سمت پیامبر اکرم، رسول خدا فرمود ای زینت عرش خدا، و بعد او رو در آغوش گرفت. ابا عبدالله الحسین یک کودک 3-4 ساله بودن، اومدن گفتن یا رسول الله، یا جدا، با وجود شما من کجا زینت عرش خدا هستم؟ شما زینت عرش خدا هستید. وقت رسول خدا در اون حدیث شریف فرمودم چی که حسین من در شب معراج بر طاق عرش دیدم که مکتوب بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. اینکه زینب کبرا کنار گودی قتلگاه رسول خدا رو صدا میزنه، هازا حسینو که مرمنون به دما مقطع الاعضا مسلول امامت و رضا. چون اصلا امام حسین مال پیغمبره، پاره قلب پیغمبره. او اول بار تکریم کرده حسین رو، فرمود حسینون منی و انا من حسین. چقدر هوشمندانه مناجات کرد با رسول خدا زینب کبرا سلام الله علیها. خیلی معنا داره این کلام، یا رسول الله این حسین تو قطعه افتاده در گودیه قطعه. این جمله تمام نمیشه تا ابد. عرض روزه من انشالله ثواب این روزه و این گریه های شما رو برای همه ما یک زیارت اربعین خوب قرار بدن. ثواب یک قطره اشک شما کل بهشته. انشالله جای خوبی از بهشت رو به شما اختصاص بده. انشالله امام حسین اون دنیا هممونو شرمنده کنه، بگیم آقا ما نمیدونستیم شما اینقدر میخواییم ما رو تحویل بگیم. فوق توقع ما، فوق تصور ما. خب کریم همینه دیگه. دوستان فرمودن شما از همه استان خدمتگزاران اربعین هستید، اینجا جمع شدید. سالهای قبل خدمت میکردید به اربعین. یه روایت از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگم، همتون در جا شرمنده ابا عبدالله الحسین بشید. آماده باشید با همین شرمندگی انشالله وارد کربلای حسین بشید. کوچکترین کاری کسی برای حسین علیه السلام انجام بده، امام حسین میدونید چجوری تشکر میکنه؟ یکی از کنیزان حضرت داشت میومد سر راهش، دید یه گل قشنگ اینجا میان خارها هست، برداشت اون گل رو آورد تقدیم کرد به امام حسین. آقا این گل قشنگ بود، من تقدیم کردم بهش. میگن امام حسین بلند شد، شروع کرد تشکر کردن، بعد صدا زد ای کنیز من تو رو در راه خدا آزاد کردم. فرمود هزینه زندگی او رو فراهم کنید. اصلا اعتراض کردن اطرافیان، آقا یا ابا عبدالله کاری نکرده، این یه گل بود، الان دیده داده به شما، الان خیلی دارید شما تشکر میکنید. فرمود ما اخلاقمون اینجوریه. وقتی یک کسی از نجف اشرف تا کربلا پیاده بره برای ابا عبدالله الحسین، ایمان به غیب میخواد این چیزا. الذین یؤمنون بالغیب میفهمن یه حرفا. نمیدونم شما برسید کربلا پاهاتون خسته است، تاول هم میزنه پاتون یا نه، ولی اونجا کسی از پای تاول زده حرف نزنه اربعین، چون اونهایی که پاشون تاول زده و مرهمی نداشتن اربعین آمدن کربلا. سعی کنید کنار حرم زیاد شلوغ نکنید، تنه به تنه نخوره، محیط آرام باشه. الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشن. من تصورم اینجوریه، حالا این حرف ذوقی منه، بقیهش حالا حرف ذوقی من نزدم که. فکر میکنم امام حسین وقتی دید اربعین داره زینب خواهرش میاد، دلها رو هوایی کرد، رفقا بیاد خواهرم داره میاد کربلا، میخوام تسکین پیدا کنه خواهرم. شما عزادارها رو میگین. یه اربعینی من این روزه رو خوندم و یکی از رفقا گفت خب امام حسین چرا تا حالا دلها رو متحول نمی کرد در این هزار سال گذشته؟ گفتم برای این که میدید اگه ما رو صدا بزنه ما جمع بشیم دور حرمش، قدرت نداریم از خودمون دفاع کنیم، مؤمنین رو قتل عام میکردن، لذا دلهامون رو هوایی نمیکرد. اما دید یه ذره مثل این که قدرت پیدا کردیم، میتونیم از خودمون دفاع کنیم، یه کسی به کارمون کاری نداره، کسی ما رو کتک نمیزنه تو این راه، فرمود شما هم بیه. گرفتی مطلب رو؟ این راه فقط برای بچه های امام حسین ناامن باشه اشکال نداره، بچه های ابا عبدالله حسین با ناامنی از این راه باید عبور کنن، ولی شما رو امام حسین وقتی صدا میزنه که امنیت هست، امنیت معجزه آسا. چرا الان دلها رو هوایی کرده؟ از اول امام حسین دوست داشت اربعین بیاید، از اول دوست داشت همه بیان، اما خب میدید شما بیاید نمیتونید از خودتون دفاع کنید. چه اربعین های ایام دفاع مقدس، بچه ها پشت خاکریزا به حرم ابا عبدالله حسین نگاه میکردن، از دور سلام میدادن، دو دقیقه بعد به شهادت میرسیدن. خب امام حسین فداش بشن، فکر امنیت شما رو هم دارن دیگه، دیدن قدرت و امنیت آمده، خب از دیگه بیان دیگه، ممنونتیم آقا ابا عبدالله، ما رو آدم حساب کردی، ما رو گریه کن خودت حساب کردی، ما رو دعوت میکنی اربعین. خب من روزه که نخوندم تا الان، نمیدونم روزه هم باید بخونم یا نه با این گریه های شما. این گریه ها تا حالا چرس کنم، تا حالا همه این گریه های شما از سر محبت بوده و توسل. حالا یک ذکر مصیبت مختصری هم داشته باشم. آیونایی که اربعین نیومدید، شما حال اربعینی ها رو متوجه نیستید. اربعینی ها خسته میشن، پاشون تاول میزنه، اونایی که خرج میکنن یه حالی دارن وقتی میرسن کربلا، یک ذره عجب و غرور نمیگیردشون، اینقدر شرمنده حسینن، اینقدر سرفکندن، میگن آقا ما تو این راه که میومدیم قدم به قدم از ما پذیرایی کردن، پدای بچه های تو. این عالی ترین نوع عبادته، عبادتی که عجب درش راه نداره. حالا یه جمله هم روزه برای شما بخونم. یا ابا عبدالله ما عددی نیستیم. زینب اومد کربلا، اربعین سربلند بود در مقابل دشمنان، ولی در مقابل تو حسین روش نمیشد سرش رو بلند کنه، دختر سزارت رو جا گذاشتن. زینب هم سر تو بالا بگیر، خواهر پر افتخار من، من خودم با سر آمدم دخترم رو بردم. بارگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه افتاده حالن، نه سرفکندگی به معنای بی افتخاری ها. بابا ما که عددی نیستیم، یا ابا عبدالله عباس تو لحظه های آخر از تو شرمنده بود، هیچ کس در مقابل تو نمیتونه سرش رو بالا بگیره بگه برای تو کاری کرده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. این اربعین های ما رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. توفیق زیارت اربعین نصیب همه مؤمنین بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.